دور داشته باشه، واقعا تاثیرگذار باشه. ما میتونیم هم تحریم‌ها رو میتونیم به وسیله وسایل شرافتمندانه برطرف کنیم، هم بالاتر از برطرف کردن تحریم‌ها خونسا کردن تحریم هاست. بنده مکرر گفتم اینو، برداشتن تحریم دست شما نیست، باید شما تدبیر بیندشید یه جوری، دست طرف مقابله، اما خونسا کردن تحریم دست شماست. راه‌های خوبی وجود داره برای خونسا کردن تحریم، بعضی از این راه‌ها رو هم رفتیم، اثرش رو هم دیدیم، یعنی رفتن مسئولین دولتی رفتن، اثرش هم دیدیم، خیلی هم خوب بوده.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تأکید رئیس جمهور بر خدمات رسانی مناسب به زائران اربعین حسینی در جلسه ستاد مرکزی اربعین، فروش بلیت پروازها با نرخ مصوب آغاز شد.
شهادت 14 فلسطینی در حملات بامداد امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه. هشدار سازمان ملل درباره وخامت اوضاع بهداشتی و شیوع بیماری ها در غزه.
افزایش دوباره دمای هوا در بسیاری از استان‌ها تا چند روز آینده. تهرانی‌ها اواسط هفته دمای 43 درجه را تجربه می‌کنند.
افتتاح بیمارستانی 167 خوابی در آبادان. ارائه خدمات مختلف فوق تخصصی به بیماران و جذب گردشگر سلامت مهمترین ویژگی این مرکز درمانی.
و در پیک نیمروزی از تولید 500 تن شمش طلا در کارخانه طلای تفتان میشنوید. معدن طلای تفتان در سیستان و بلوچستان یکی از بزرگترین معادن طلا در کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
نخستین جلسه ستاد اربعین در دولت 14 به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. آقای پزشکیان به همه دستگاه‌های خدمات رسان در سراسر کشور دستور داد به وعده‌های خود در خدمت به زائران حسینی عمل کنند.
این جلسه به دستور شخص رئیس جمهور برگزار شد و در ابتدا دستگاه‌هایی که در زمینه اربعین مسئول هستند یک به یک به شخص رئیس جمهور گزارش دادند که برای اربعین چه کردن و چه می‌خواهند انجام بدهند.
از تمهیدات وزارت راه و شهرسازی گرفته برای تسهیل در رفت و آمد زائرین تا اقدامات وزارت بهداشت برای پیشگیری از گرمازدگی، سه بیمارستان در مرزهای شلمچه، مهران و خسروی. آقای عین‌اللهی وزیر بهداشت:
در این بیمارستان‌هایی که امکانات کافی داره، نزدیک هر کدومشون نزدیک 150 تا 200 تخت دارن و امکانات سرمایشی خیلی خوبی رو دارن، بتونیم که در واقع جلوگیری بکنیم از حوادثی که ناشی از گرمازدگی است.
آقای بسپاش وزیر راه شهرسازی:
نسبت به سال گذشته 15% هم حجم عملیات پروازون افزایش پیدا میکنه، در بخش ریلی هم همینطور.
آقای زارپور وزیر ارتباطات:
الان باز هم پارسال توافق کردیم هزینه تقریبا 50% کاهش پیدا کرد، امسال در تلاشیم که همون توافق رو با وجودی که به حال تورم سمت عراق هم بوده و این طرف هم بوده حفظ بکنیم.
سردار رادان فرمانده فراجا:
در 5 ثانیه میتونستن پارسال مردم وارد به هر حال مرزها بشن، این 5 ثانیه امسال کمتر شده یا همون 5 ثانیه ثابت؟ ان
تلاش داریم که این 5 ثانیه رو به 4 ثانیه برسونیم ان شاء الله.
رئیس جمهور ضمن قدردانی از تلاش همه دستگاه‌ها، از آنها خواست به وعده‌هایی که میده هم متعهد باشن.
درخواست ما از همه کسان وزارتخونه‌ها و مدیرانی که مسئولیتی به عهده‌شون گذاشته شده اینه که به تعهد خودشون عمل کنن، یا نباید وعده بدیم یا نباید تعهد کنیم، یا وقتی تعهد کردیم جهاد یعنی که با تمام وجود اون تعهداتمون رو عملیاتی بکنیم. اون چیزی که ما تعهد کردیم، یعنی ستاد تعهد کرده، اونا ما متعهدیم که اجرا کنیم. ما هم باید به تعهد خودمون به موقع و درست عمل کنیم که انشالله این کار رو هم خواهیم کرد.
و رضایت مردم سلوحه همه دستگاه‌ها.
از هیچ کسی به نظر من قبول نیست که در سیستم اداری ما مراجعه کننده بیاد و خب ناراضی برگرده. یه تعهدی ما داریم، وظیفه‌مونه، باید انجام بدیم که خب با این بحثایی هم که شما عزیزان انجام دادید و تلاشایی که کردید واقعا قابل قدردانیه.
و دبیر ستاد اربعین این جلسه را مؤثر در هماهنگی دستگاه‌ها می‌دید.
با تأکید خودشون این جلسه تشکیل شده و این نوید این رو میده که جناب آقای دکتر پزشکیان هم مثل شهید آیت الله دکتر رئیسی احتمالی ویژه‌ای به این مسئله مهم و جهانی داره.
رئیس جمهور گفت اگر نیاز باشد باز همین جلسه را تشکیل می‌دهیم برای کم کردن مشکلات و رضایت بیشتر زائرین حسینی. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
اربعین امسال بیش از 3500 موکب ایرانی در داخل کشور و خاک عراق به زائران خدمات رسانی می‌کنند. هرچند کمتر از 15% خدمات اسکان و تغذیه اربعین بر عهده ایرانیان است، اما برای همین مقدار مردم آستین همت را از مدت‌ها قبل بالا می‌زنند و آماده خادمی می‌شوند.
یک قرارگاه جهادی برای اربعینی ها، اشاره فرد جهادگر به یک دستگاه صنعتی پخت نان.
این دستگاه هم دو سیل و زلزله شهر خوی با کمک اهالی و مردم و خادمین این قرارگاه تهیه شد.
قرارگاهی که تجهیزات موجب ام الائمه به همت خیرین در آن جمع‌آوری شده و به کربلا ارسال میشه، مثل وسایل خنک کننده و یا دستگاه پخت کباب.
در ساعت فکر میکنم 3000 یا 4000 تا سیخ کباب برای ما تهیه میکنم. یکی از عزیزان دستگاه رو ایشون داشت و اهدا کرد.
تجهیزات جمع‌آوری شده هر سال در اربعین در خدمت پخت غذای زائرانه. تجهیزاتی که به دلیل وزنشون جا به جایشون یک عده از صنعتگران اصفهانی رو پای کار آورده.
پیاده کرد تجهیزات از تو کانکتوات ریلی ها از این در سر قلعه که خودمون ساختیم استفاده میکنیم.
در سقبه چقدر جا به جا میکنه؟
این تقریبا تا الان 2 تن بارا به راحتی میکشه.
بعضی از مواد غذایی اهدایی مردم رو هم در تهران آماده و در شرایط خاص به کربلا منتقل میکنن.
این لوبیا آماده کردیم برای لوبیا پلو و خوراک لوبیامون و انشالله از فردا برای قیمه هامون بادمجون میخواییم آماده بکنیم. کنون یه 30 تا از همین دباز کنار بسته‌بندی کردیم گذاشتیم و تا حتی حدود 2 تن پیاز سرخ کردیم گذاشتیم.
اینجا سردخونه موکب ام الائمه توی تهرانه. دمای هوا الان اینجا منفی 18 درجه است. مواد غذایی بعد از اینکه به اینجا منتقل کردن، نگهداری کردن، به صورت منجمد منتقل میکنن به کربلا.
یخی که تولید میشه الان آوردیم اینجا دفاع کردیم.
و یک انبار هم برای مواد غذایی خشک و اقلامی که نیاز به هوای سرد ندارن.
آب میوه، شکر، برنج، شیر، جوانه یک بار مصرف، عدس، اینا اهدای مردمه.
جنراتور برق، برق موکب و کلن از دستگاه جنراتور خودمون میگیریم، از برق کربلا استفاده نمی کنیم. فکر کنم 300 میلیون بابتش هزینه شده، همش هم مردمی بوده از طرف مردم.
در موکب ام ملیمه از تهیه مخازن نگهداری آشامیدنی های خنک تا شستشو و نظافت لباس زائرین برنامه ریزی شده.
5 تا ماشین لباسشویی 21 کیلویی و تمام این ملزمات فلان جستش همش اهدای مادر و پدر و خانواده شهدای محترم و ایثارگران و امت حزب الله منطقه همون.
موکب ام الائمه یک هفته قبل از اربعین حسینی در خیابان بغداد کربلا به زائرین حسینی خدمات ارائه میده. علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
فروش بلیت پروازهای اربعین برای بازه زمانی سفرهای 24 مرداد تا 9 شهریور با نرخ مصوب آغاز شد. این فروش به صورت غیر حضوری و در پایگاه اینترنتی شرکت‌های هواپیمایی و پایگاه‌های فروش بلیت مجاز صورت می‌گیرد. قیمت مصوب بلیت برای پروازهای رفت و برگشت در بازه زمانی سفرهای اربعین در مسیر تهران نجف و فرودگاه‌های غرب کشور 10 میلیون و برای مسیر مشهد نجف و بغداد و فرودگاه‌های شرق کشور 12 میلیون تومان است. سازمان هواپیمایی کشوری به گرانفروشان اخطار داده و اعلام کرده گرانفروشان را به تعزیرات معرفی و دسترسی آنها را به سامانه خرید بلیت قطع می کند. عرضه بلیت به صورت پلکانی انجام می شود تا در روزهای بعد هم امکان خرید بلیت وجود داشته باشد. به زائرانی که می خواهند هوایی به مراسم اربعین بروند توصیه شده بلیت خود را به صورت رفت و برگشت خریداری کنند تا با مشکل روبرو نشوند. ظرفیت صندلی پروازهای اربعین امسال 30% افزایش داشته و به 400 هزار صندلی پروازی رسیده است.
1250 پایگاه امداد نجات هلال احمر برای خدمات رسانی به زائران اربعین آماده هستند. دبیر کل جمعیت هلال احمر گفت در زمان ضرورت حتی در خاک عراق هم امداد رسانی هوایی انجام می دهیم.
دبیر کل جمعیت هلال احمر کشور در بازدید از زیرساخت‌های پایانه مرزی مهران از آمادگی این جمعیت برای خدمات رسانی به زائران در دو سوی مرزها خبر داد و گفت
قریب به 1250 پایگاه امداد نجات ما در سراسر کشور آماده میشن، بسترسازی میشن، تقویت میشن. پایگاه ثابت و موقتی که ایجاد میشه جهت ارائه خدمات به زائرین، هم زائرین کشور عزیزمان هم بیشتر و نگاه جدیتر به زائرین غیر ایرانی که مهمان هستند.
به گفته سلیمانی دبیر کل جمعیت هلال احمر مقدمات عزیمت 300 دستگاه آمبولانس و خودروی امدادی به کشور عراق انجام شده که 18 فروند بالگرد مستقر در مرزها به ویژه مرز شلمچه و مهران نیروهای امدادی در عراق و ایران را پشتیبانی می کنند.
اگر نیاز بود و ضرورتی بود، خدایی نکرده اتفاقی افتاد تو خاک عراق که نیاز به امداد رسانی هوایی بود، بالگردهای ما آمادگی دارن. قریب به 18 بالگرد من در اقصی نقاط استانهامون استنبای آماده هست که در صورت نیاز ارائه خدمات بدن به زائرین آقا عبدالله حسین.
همچنین اوهدی نماینده عالی رئیس جمهور در کنگره بزرگ اربعین حسینی از افزایش ظرفیت‌های درمانی هلال احمر در کشور عراق نسبت به سال گذشته خبر داد.
امسال حدود 6000 نفر از عزیزان کادر درمانی، پزشکان متخصص، پرستار در واقع داوطلب شدن که در فعالیت‌های ارائه خدمات درمانی در عراق کمک ما بکنن. ظرفیت‌های درمانی ما در مسیر طریق‌الحسین امسال نسبت به سال گذشته 25% افزایش پیدا کرد. 5 بیمارستان رو داریم در کنار بیش از حدود 400 موکب درمانی.
در اربعین امسال علاوه بر خدمات امداد و نجات، خدمات درمانی و پزشکی در خاک عراق نیز به جمعیت هلال احمر کشور واگذار شده است. امسال 23000 نیروی امدادگر در خاک جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق به زائران خدمات رسانی می‌کنند. عبادالله ایدینیا، خبرگزاری صدا و سیما، پایانه مرزی مهران.
وحشت و اضطراب در اردوگاه صهیونیست‌ها. پایگاه اسرائیل رادار در گزارشی اعلام کرد پناهگاه‌های عمومی در شهرک‌های مرکز فلسطین اشغالی باز شده‌اند و به اهالی اعلام آماده باش شده است. بر اساس این گزارش همچنین مقدمات انتقال چندین بیمارستان به مکان‌های زیر زمین فراهم شده. در ادامه لغو پروازها به فرودگاه تل‌آویو، الجزیره گزارش داد شرکت‌های هواپیمایی مجارستان، لتونی و اتیوپی هم پروازهای خود را به فرودگاه بن‌گوریون لغو کردند. پیش از این شرکت‌های هواپیمایی دیگری از اروپا، آمریکا و برخی کشورها در غرب آسیا پروازهای خود را به مقصد فلسطین اشغالی لغو کرده بودند. در همین زمینه منابع خبری از حمله گسترده سایبری به فرودگاه‌های رژیم صهیونیستی از جمله بن‌گوریون در تل‌آویو خبر دادند.
رسانه‌های آمریکایی می‌گویند دولت آمریکا در پی ترور اسماعیل هنیه نگران است که منافعش در منطقه به خطر بیفتد. این رسانه‌ها اعلام کردند برخی کشورها که بار قبل در تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای مقابله با موشک‌ها و پهپادهای ایران مشارکت کردند، این بار مشارکت نخواهند کرد.
نشریه آمریکایی اکسیوس اعلام کرد که بایدن از نتانیاهو خواسته از تشدید بیشتر اوضاع خودداری کند و هشدار داده که اگر بار دیگر باز اوضاع را دچار تنش کند، آمریکا به کمک رژیم صهیونیستی نخواهد آمد. خود جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در این باره اینگونه میگوید:
من درباره وضع موجود خیلی نگرانم. در این باره هم مستقیم و صریح با نخست وزیر اسرائیل صحبت کردم و گفتم که این اقدامات و ترورها کمکی به بهبود وضعیت نمی کنند، بلکه اوضاع را بدتر می کنند.
این ادعای نگرانی از تشدید درگیری ها در منطقه در شرایطی است که 10 ماه است آمریکا دوشادوش رژیم صهیونیستی مانع توقف حملات این رژیم به مردم بیدفاع غزه شده است و الان هم بنا به اعلام پنتاگون وزیر دفاع آمریکا دستور تغییر آرایش و افزایش تجهیزات و شناورهای جنگی آمریکا را در منطقه به منظور دفاع از رژیم صهیونیستی در مقابل رگبار حملات پهپادی و موشک‌های بالستیک ایران صادر کرده است. سخنان لوید آستین وزیر دفاع آمریکا:
اگر اسرائیل مورد حمله قرار بگیرد کمک خواهیم کرد تا از خودش دفاع کند.
اریک استکلبک فعال رسانه‌ای آمریکایی که خود را یک مسیحی صهیونیست معرفی می‌کند می‌گوید با وجود تعهد 100% آمریکا به دفاع از رژیم صهیونیستی در مقابل حملات پهپادی و موشکی ایران، نگرانی‌ها در این باره جدی است و معلوم نیست متحدان رژیم صهیونیستی بتوانند جلودار حمله انتقام‌جویانه ایران باشند.
ایران الان در حال محاسبه است.
بخشی از سخنان اریک استکلبک فعال رسانه‌ای آمریکایی را می‌شنوید.
دفعه قبل انگلیس، اردن و برخی کشورهای عربی برای ساقط کردن پرتابه‌های ایران با اسرائیل همکاری کردند. اما اگر این بار این کار را نکنن چی؟ این واقعاً شوکه کننده خواهد بود. ما بار قبل دیدیم که موشک‌های ایران چگونه بالای معبد مقدس در اورشلیم پرواز می‌کرد و مردم اورشلیم هرگز آن صحنه ترسناک را فراموش نخواهند کرد.
رسانه‌های آمریکا اعلام کردند دولت آمریکا نگران است که این بار نتواند مثل حمله موشکی و پهپادی قبلی ایران به رژیم صهیونیستی برخی از کشورهای اروپایی و عربی را برای مشارکت در مقابله با پهپادها و موشک‌های بالستیک ایران پای کار بیاورد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
در حملات بامداد امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه تاکنون شهادت 14 فلسطینی تایید شده. ارتش اشغالگر با بمباران خانه‌ای در خان یونس در جنوب نوار غزه 5 فلسطینی را شهید کرد. یک زن و کودک هم در بمباران اردوگاه البوریج در مرکز نوار غزه و 7 فلسطینی هم در حملات هوایی به شرق و جنوب شهر غزه شهید شدند. 3 تن از شهدا کودک هستند. هنوز آمار دقیقی از شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به منطقه شیخ رضوان در شهر غزه اعلام نشده. همزمان با حملات هوایی توپخانه رژیم صهیونیستی هم مناطق مختلف شهر غزه را زیر آتش گرفت. معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل درباره وخامت اوضاع بهداشتی و شیوع بیماری‌ها به ویژه فلج اطفال در غزه هشدار داده. در کرانه باختری هم در حمله پهپادی صبح امروز اشغالگران به خودروی مبارزان فلسطینی 5 تن از جمله 2 فرمانده گردان‌های قسام و قدس در طولکرم به شهادت رسیدند. همزمان با محاصره طولکرم درگیری شدیدی میان رزمندگان مقاومت و ارتش اشغالگر در جریان است.
سازمان ملل متحد اعلام کرد 2/3 ساختمان‌های نوار غزه در حمله اسرائیل تخریب شده یا آسیب دیده است. طبق گزارش سازمان ملل، بر اساس آخرین ارزیابی تصاویر ماهواره‌ای، بیش از 150,000 ساختمان، 63% کل سازه‌ها در 300 روز حمله آسیب دیده یا تخریب شدند. سازمان ملل همچنین اعلام کرد ساکنان غزه حتی در مناطق موسوم به منطقه امن که صهیونیست‌ها مشخص کردند، هدف حمله قرار می‌گیرند و جایی برای پناه گرفتن غیر نظامیان باقی نمانده است.
شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره تعطیلی روزهای شنبه را مغایر با موازین شرع تشخیص داد. سخنگوی شورای نگهبان همچنین از تایید طرح حمایت از مالکیت صنعتی خبر داد. به گفته آقای طهان نظیف، این شورا به موادی از لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیز ابهاماتی مطرح کرده است. طرح اصلاح تبصره‌ای از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس هم که به موضوع تعیین حد نصاب کمیسیون‌ها اختصاص داشت، مورد تایید شورا قرار نگرفت.
با توجه به اینکه برخی از کمیسیون‌های مجلس 12 به لحاظ حداقل اعضا برای تشکیل کمیسیون‌های تخصصی با مشکل مواجه شدن، مجلس خب این طرح رو به تصویب رسوند و سازوکار تعیین حداقل میزان حد نصاب رو برای تشکیل کمیسیون در اختیار یک هیئت قرار داد. این مصوبه رو خب ما اخیراً دریافت کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. از نظر اعضای شورای نگهبان، تفویض تعیین حداقل اعضای کمیسیون‌های مجلس نیازمند تقنین هست و امکان واگذاری اون بدون ضابطه به یک هیئت خب خلاف اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
پیکر مطهر شهید القدس میلاد بیدی بر دستان مردم قدرشناس پایتخت در محله مسعودیه تهران تشییع و برای خاکسپاری به بهشت زهرا منتقل شد. شهید میلاد بیدی، مستشار نظامی ایران در سوریه و لبنان، 3 روز پیش در حمله رژیم صهیونیستی به زاهیه در جنوب لبنان شهید شد. این مستشار نظامی ایران در مجاورت ساختمانی حضور داشت که صهیونیست‌ها با حمله به آن فؤاد علی شکر، فرمانده ارشد مقاومت اسلامی لبنان را ترور کردند. امروز همچنین پیکر شهید حسین سامی مقام از شهدای تازه تفحص شده ی دوران انقلاب در هوانی روز اصفهان تشییع شد.
وزیر نیرو صبح امروز گفت همزمان با افزایش تدریجی دما و افزایش مصرف برق، دستندرکاران شبکه برق در تلاش برای تامین برق پایدار هستند. آقای مهرابیان:
ما سال گذشته 72,725 مگاوات اوج مصرف تابستان سال گذشته بوده، امسال این عدد به 79,189 مگاوات رسیده، یعنی 8.8%، حدود 9% ما رشد مصرف داشتیم. این در حالیه که اگر ملاحظه بکنید رشد 10 ساله صنعت برق متوسط حدود 4.7% بوده، یعنی 2 برابر متوسط رشد سالهای گذشته ما امسال رشد رو تجربه کردیم، که این میزان در واقع تأمین برق حتی از سناریوهای بدبینانه ما هم بیشتر بوده.
به گفته آقای مهرابیان، هفته پیش رو شاید آخرین هفته بسیار گرم سال باشد که ممکن است در برخی نقاط مثل تهران نصاب گرمایی هم شکسته شود.
درجه حرارت برخی از نقاط کشور در واقع حالت حد اکثری هست. درجه تهران بین 42 تا 43 درجه پیش بینی شده برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه. رکورد دمایی شهر تهران در طول تاریخ حدود 43 درجه هستش. به نظر امسال ممکنه که این رکورد زده بشه. حتی شهرهای اطراف مثل منطقه ورامین، قم و حتی اصفهان شرایط گرم جدی رو خواهد داشت. لذا من خواهش و تمنام از همه هممیهنان عزیزمون اینه که ما رو یاری بدید در تأمین برق پایدار.
سازمان هواشناسی همچنین امروز برای مناطقی از شمال، شمال غرب و جنوب شرق رگبار پراکنده باران پیش بینی کرده. در نوار شرقی وزش باد شدید موجب کاهش کیفیت هوا می شود. خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی:
امروز بعد از ظهر
شب ما شاهد بارش ها در بخش های شمال غربی کشور، سواحل جنوبی دره خزر، بخش های شمال شرقی، در نواحی شمالی استان خراسان شمالی، نواحی جنوبی تر این بارش ها را در استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و استان فارس شاهد هستیم. شدت بارش ها که طی امروز سبب آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و مسیرها میشه. رو در بخش های جنوبی استان سیستان و بلوچستان، نواحی شمال، بخش های شرقی استان هرمزگان، نواحی جنوب، جنوب غربی استان کرمان و بخش های جنوب شرقی استان فارس شاهد هستیم. با توجه به شدت بارش ها توصیه میکنیم که هموطنان عزیزمون طی امروز از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه ها و مسیرها خودداری کنند.
بیمارستان 160 تخت خوابی هفته شهریور آبادان با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد. این بیمارستان دارای 13 بخش بستری، 6 اتاق عمل و تجهیزات پیشرفته تشخیصی و درمانی است.
بیمارستان جدید هفته شهریور آبادان جایگزین بیمارستان قدیمی و 100 ساله این شهر شد برای ارائه خدمات بیشتر به مردم. 13 بخش بستری، 6 اتاق عمل و تجهیزات پیشرفته و بروز در این بیمارستان به بهره برداری رسید. دکتر باقری، رئیس بیمارستان 17 شهریور آبادان:
بخش های فیزیوتراپی، دیالیز هستش، NICU، POST-CCU و زایشگاه این مرکز هم که قبلا به صورت سنتی بود در بیمارستان جدید به صورت مدرن یا همون LDR هست.
این بیمارستان در زمینی به وسعت 35000 متر مربع و 20000 متر مربع زیربنا ساخته شده. عبدیزاده، مدیر درمان بیمه تامین اجتماعی استان خوزستان:
چیزی در حدود 525 نفر رو پوشش میدیم که هم یک در واقع ایجاد اشتغال هستش و همین که کیفیت درمان ما رو بالا خواهد برد.
نکته جالب، استفاده از طرح‌های ایرانی اسلامی در بنای این سازه سلامته. یزدانی، مجری طرح بیمارستان 17 شهریور آبادان:
طرح سرسرا و در واقع ایوانی که دور بیمارستان اجرا شده که ایده گرفته از طاق بستان هست، به این جمع‌بندی رسیده بودند که یه طرح ایرانی اسلامی رو اینجا پیاده بکنن.
با توجه به نزدیکی آبادان به استان بسای عراق، گردشگری سلامت یکی از اهداف اصلی ساخت این بیمارستان. مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
بخش مازادش هم میتونه به توریسم درمانی اختصاص داده بشه که ما بتونیم از عزیزانمون در کشور عراق، مخصوصا استانهای همجوار، برای درمان پذیرای بیماران باشیم.
تمامی خدمات ارائه شده در این بیمارستان در سطح تخصصی و فوق تخصصیه که 214000 بیمه شده تامین اجتماعی در آبادان در صورت نیاز میتونن از این خدمات بهره مند بشن.
اونطور که مسئولان سازمان تامین اجتماعی گفتن، برای ساخت و تجهیز این بیمارستان حدود 1000 میلیارد تومان هزینه شده و در آینده نزدیک میتونه به قطب توریست درمانی هم تبدیل بشه. از زیدانی، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
آغاز طرح سراسری تزریق واکسن پنوموکوک برای نوزادان زیر یک سال در کشور. معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت شروع تزریق واکسن پنوموکوک برای نوزادان از 2 ماهگی آغاز می شود و تزریق واحدهای بعدی در 4 و 12 ماهگی است.
نامش آنیا است که مادرش داری میبره واکسنش رو بزنه.
چند ماهشه؟
2 ماهشه.
چقدر مهمه این واکسن براتون؟
خیلی. بله، برای سلامتشه.
واکسنی که قراره بهش بزنن واکسن پنوموکوک هست که برای اولین بار کار تزریق اون در کل کشور شروع شده. البته آنیا تنها نیست و هرچی کودک زیر 1 سال هست باید این واکسن رو بزنن. صحبت های یکی از کارشناسان بهداشت رو بشنوید.
اولین واکسنی که برای بچه‌تون تازه زده میشه، این واکسن عوارض خاصی نداره.
حالا سوال اینجاست که واکسن پنوموکوک جلوی چه بیماری رو میگیره؟ بشنوی صحبتهای آقای فرشیدی، معاون وزیر بهداشت رو.
بچه ها ریهشون درگیر میشه، متتونا پنومونی یا حتی بعضی وقت مغز درگیر میشه، تتون مننژیت، ما اینها میشناسیم. حتی بیماری های التهابی گوش رو ممکن ایجاد بکنه، یه نوع باکتریه.
آقای زهرایی، رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، در این خصوص توضیح میدهد.
با واکسن پنوموکوک امیدواریم که بتونیم از مرگ سالیانه 1000 تا 1200 کودک زیر 5 سال جلوگیری بکنیم.
در واقع تزریق واکسن میتواند سالانه 50000 مورد عفونت کودکان که کارشون به بستری هم کشیده میشود جلوش رو بگیره. آقای فرشیدی:
حدود 1 میلیون 100 هزار زیر 1 سال داریم، تقریبا حدود 2 میلیون و 200,000 کودک زیر 2 ساله داریم. واکسن به همه مراکز تزریق واکسن ارسال شده. کارشناسان آموزش دیدن برای تزریق این واکسن.
نکته قابل توجه اینجاست که سن تزریق این واکسن از 2 ماهگی شروع می شود. تزریق واکسن پنوموکوک حالا به برنامه جامعه ایمنسازی کشور پیوسته و مثل دیگر واکسن‌های نوزادان در سبد تزریق قرار گرفته است. واکسن پنوموکوک وارداتی و مورد تایید سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت است. خانه‌های بهداشت و مراکز جامعه سلامت محل‌های تزریق این واکسن هستند. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد پایان روز یکشنبه 4